دو پیامک کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو مطلع باشید که ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما عزیزان قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. رسیدیم به ساعت 19 و با حضور همکار خوبم حمید عبیری همراه میشید با برنامه بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان و همکارانم امشب هم با شما خواهیم بود با برنامه بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. نقش رسانه‌های معاند در فتنه سال 88. فرار بزرگ از دریای سرخ. مخالفت وزیر علوم با استعفای رئیس سازمان سنجش. طرح احداث نیروگاه انرژی خورشیدی 4000 مگاواتی در کشور. و بدفهمی راهبردی در خصوص اجرای پادمان بین ایران و آژانس اتمی. از طریق 301035 شما میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید و نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکاتی که دارید رو از طریق همین سامانه پیام کوتاه مطرح کنید و به سوال پیامکی ما هم پاسخگو باشید. از شما میپرسیم چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنند؟ گزینه 1 وظیفه دینی، گزینه 2 امنیت ملی، گزینه 3 خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. 301035 در اختیار شماست. کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و هر جا هستید شنونده یه برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید. یک بار دیگه سوال پیمکی رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید که چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنند؟ گزینه 1 وظیفه دینی، گزینه 2 امنیت ملی، گزینه 3 خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. منتظریم که عدد گزینه مد نظرتون رو برامون پیامک کنید از طریق 301035. منتظریم نگاه و نظر شما رو هم بدونیم. علی آقای سخایی از کرج گزینه دو رو انتخاب کردند، یعنی امنیت ملی. مصطفی ساوری از دامغان گفتند هر سه گزینه، یعنی هم وظیفه دینی، هم امنیت ملی و هم خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. 920 چهار رقم آخر 5754 گفتند که همه حمایت نمی کنند، باید همه ی مردم از فلسطین حمایت بکنند. 3010-35 سامان پنج کوتاه ماست، لطفاً به ما بفرمایید که چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنند. 1. وظیفه دینی. 2. امنیت ملی. 3. خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. 3010-35
بدون خطر.
نقش رسانه‌های معاند در فتنه سال 88، این موضوع گفتگوی من در این بخش است. مهمان من در این بخش را با آقای محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کوشکی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر از امکان خدمت جناب عالی و دوستان شنونده در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر کوشکی، رسانه‌های معاند با چه جریان سازی وارد این فضا شدن؟
88 رخ داد ترکیبی از چند تا مؤلفه بود.
بله.
خب انتخابات همیشه و در هر جایی اگر بخواد این نقاط جدی باشه رقابت درش هست و ممکنه جامعه دو یا چند پاره بشه بر سر انتخابات، مثلا که انتخابات ریاست جمهوری بود و در سطح ملی برگزار میشد و خب رقابت ها بسیار داغ و پرحرارت و البته در بعضی از موارد هم خلاف قانون بود، همین قانون و عبور نامزدها و عامیانشون از خطوط قرمز قانونی و هر التهاب این انتخابات اضافه میکرد. این یه نکته. نکته بعد این بود که خب تا اینجا اتفاقات طبیعی بود، هرچند که عرض میکنیم ممکنه تخلفات و حرکت غیر قانونی هم از نامزدها سرزده باشه یا عامیانشون، ولی یه مسئله کاملا درونی با مؤلفه‌های درونی. اما اون چیزی که باعث شد که این اوزم فاق این مطلب یه بحران نقاهه بشه و هزینه هایی برای کشور به طور جدی ایجاد بکنه، دخالت قدرت های فرامنطقه‌ای در واقع در قالب رسانه‌ای و البته بعدا مستقیم بود.
بله.
حالا مشخصا انگلیسی ها، آمریکایی ها، فرانسوی ها، حتی بعضا کشورهای دیگر اروپایی از طریق رسانه خیلی جدی هدف گذاری کردن برای دخالت تو این مسئله. و فقط نکته عجیب و جالبش این هست که مثلا شبکه فارسی زبان بی بی سی این شبکه قرار بود که برنامه های ماهواره خودش رو به صورت عادی حوالی تیر ماه سال 88 مخابره کنه برای ایران و در تیر ماه 88 قابل مشاهده باشد در ایران. اما همجور که خود متولیان و دستندرکان این شبکه یعنی بی بی سی و فارسی و شما اخبارش اعلام کردن، اونها عجل در واقع با فشار به بخش‌های فنیشون کاری کردن که از اردیبهشت ماه بتونن پخش داشته باشن. بله. و جالبه که اینو مخفی هم نکردن، این از اردیبهشت ماه بتونن انتخابات ایران رو پوشش بدن و شبکه ماهواره‌ایشون فعال باشه به زبان فارسی و خود دخالتشون و تاثیر گذاریشون بر انتخابات رو داشته باشن. بدون شک میتونیم اینو بگیم که اگر ما دخالت شاهد دخالت رسانه های در واقع قدرت های فرامنطقه از طریق رسانه هاشون نبودیم، مثلا همین بی بی سی فارسی تاثیر داشت، بی او ای تاثیر داشت، اگر اینها نبود شاید اختلافاتی که ناشی از انتخابات بود در حد شاید مثلا یه تنش چند روزه بیشتر باقی نمیموند و به هر حال اون آسیب های جدی رو به کشور تحمیل نمی کرد. اما واقعیت اینه که این دخالت ها و جامعه ما چنین تجربه ای رو به این معنا نداشت. یک انتخاب انتخابات ریاست جمهوری پر التهاب با رقابت شدید و با تمایل به مشارکت 80%.
بله.
ما شاید اولین بار بود که این مضمون در این چند دهه اخیر که واقعا جامعه دوپاره شده بود و تمایل به مشارکت هم خیلی افزایش پیدا کرده بود. دخالت این رسانه ها باعث شد که این پدیده نسبتا عادی و طبیعی تبدیل به یک بحران 9 ماهه باشه و خب این بحران 9 ماه خیلی به آسیب زد. آسیبش هم همه متحمل شدن. این کلاز اقتصادی ما به شدت آسیب دیدیم توی 9 ماه.
بله.
ایده 9 ماه فضاسازی برای گسترش بیش از حد تحریم ها رو برای مستقر به دنبال داشت. اینکه جامعه ما در موقع تجاری گستر و یه انشقاقی شد که این انشقاق به زودی معالجه پذیر نیست و ادامه پیدا کرد نوعی و به هر حال این زخمیه که ترمیمش زمان میبره و به این زودی و همون کسانی که این زخم رو تو جامعه ما ایجاد کردن در هویت اجتماعی ما سالهای بعد هم دوباره دامن زدن به اینکه این زخم ترمیم نشه و حتی مثلا در حوادث سال قبل ما شاهد بودیم همون زخم سال 88 همون کسانی که اون زخم رو تو پیکره هویت اجتماعی جامعه ما ایجاد کردن دخالت های خودشون همون رسانه ها این زخم رو بارسال خیلی عمیق در بود درش کردن. به هر حال تجربه یه تلخی بود که این تجربه یه بسیار تلخ و پرهزینه. امیدواریم که موجب بشه که همه مسئولین جناح‌های سیاسی نامزدها حامیانشون و همه یه مردم مراقب باشن که این ماجرا تکرار نشه. به هر حال انتخابات راهیست برای حرکت سمت زندگی بهتر و نباید تبدیل بشه به یه بحران و
ان شاء الله. آقای دکتر کوشکی، حماسه نهدی چه پیامی به اینها و حامیانشون داشت؟
خب در حال وقتی که از در واقع تعبیر ابتدای تابستان ما این مشکل رو داشتیم، واقعا اکثریت مردم به تنگ اومده بودن، به خشم اومده بودن و خب مردم برای زندگی هم ناسیب دیده بود. از کاسب جزء معمولی بگیرید تا مردمی که واقعا میترسیدن مثلا عزیزشون بچهشون همسرشون بره تو خیابون و مثلا به خاطر آشوب ها تو جامعه مشکل بشه. به هر حال یه اینجور مواردی برای جامعه ما چیز جذابی نیست و خب خیلی دلزده میکنه مردم. ماجرای نهده سال 88 در واقع سبب اعتراض جدی جامعه ما بود به این که دیگه بسه جناح‌های سیاسی و سیاست بازان حرفه‌ای و رسانه‌های بیگانه که دوست داشتن این انتخابات ادامه پیدا کنه یک در مورد فریادی بود که کشیدن ملت ایران که بسه دیگه نمیخواد و ما میخواد به زندگی عادی طبیعی و معمولی داشته باشیم. به بهانه انتخابات در امنیت ما مقدسات ما اقتصاد ما زندگی عادی ما زیر پا میره و اصلا این منطقی نیست و به نوعی فریاد خشم مردم ما بود از کسانی که یک مطلب طبیعی رو تبدیل کردن به یه بحران دردناک.
بسیار متشکرم آقای دکتر کوشکی،
خدا نگهدار،
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. نقش رسانه‌های معاند در فتنه سال 88 موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستند کنند.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
شبتون بخیر باشه. از شما پرسیدیم که چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنند. گزینه 1 وظیفه دینی، گزینه 2 امنیت ملی، گزینه 3 خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. 3035 هنوز هم در اختیارتون، لطفا عدد گزینه مد نظرتون رو برامون پیامک کنید. گفتند که گزینه 2 مسعود نوری مطلق یعنی امنیت ملی، و هر سه گزینه رو انتخاب کردند آقای دانش از اصفهان، علی مرادی از تبریز گزینه 3 رو انتخاب کردند، گفتن خطر صهیونیسم برای جهان اسلام، و گفتن وقت بخیر. هر سه گزینه آقای رضاپور از باغستان شهریار. شما هم به ما بگید که چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنن؟ 1 وظیفه دینی، 2 امنیت ملی، 3 خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. 3010-35. فرار بزرگ از دریای سرخ، این موضوع گفتگوی من در این بخش هست با جناب آقای مشتبه فردوسی پور، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. آقای فردوسی پور سلام، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت ارسالی جناب آقای عبیری و تمام شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. شب شما هم بخیر.
متشکرم. آقای فردوسی پور، ائتلاف خودساخته آمریکا علیه مقاومت یمن چطور در دریای سرخ فرو پاشید؟
ببینید، ایالات متحده آمریکا فکر میکنه که همچنان قدرت هژمون و برتر جهانه، لکن وضعیت در عملیات طوفان العصر خودشو نشون داد. یعنی آمریکایی که با آیزنهاور و جارد فورد وارد دهه مدیترانه شد، دهه مدیترانه رو ترک کرد. یعنی اینا نه تنها نتونستن محل استقرار و فرار پیدا بکنن، بلکه حتی عملیات بیبرد نیروهای مارینز رو هم نتونستن انجام بدن.
بله.
وقتی دیدن حزینه میدن، از اونجا در واقع رخت بربستن و از دریای مدیترانه خارج شدن. لکن اینا فکر میکردن که همچنان عطف توجهشون به اساس این عملیات و شکستی که رژیم صهیونیستی خورده باعث همچنان بر خاورمیانه باشه. بلافاصله اعلام موضع کردن که ما دریای چین جنوبی ترک میکنیم. تعبیری میشه گفت دریای چین جنوبی جنگ اوکراین سرد شد و آمریکا عطف توجهشون یه بار دیگه به سمت خاورمیانه کشیده شد. لیکن حضورشون تو خاورمیانه بر اساس داده‌های گذشته تجربه رو دوباره آزمودن خطای بزرگه. آمریکایی‌ها فکر می‌کردن اینجا قدرت و تسلط برتر دارن.
بله.
اما اشتباه کردن. ببین، چیزی که حائز اهمیته اینه که خلیج فارس همچنان در لوحه اقتصاد انرژی و زنجیره تأمین انرژی دنیا همچنان برقراره. گرچه ما توی قرن 21 هستیم و اعتقاد در این که قرن 21 قرن انرژی های پاکه، ولی همچنان انرژی فسیلی میتونه حرف اول رو بزنه.
بله.
در خلیج فارس تنگه هرمز چیزی حدود بین 16 تا 18 میلیون بشکه در روز خروجی نفتشه. این وقتی به تنگه باب المندب میرسه بین تقریبا 19 تا 21 میلیون بشکه در روز میرسه.
بله.
نکته حائز اهمیت اینه که شما 3 تا کوریدور اینجا دارید، 3 تا در واقع دروازه اینجا دارید، یکیش تنگه هرمز، یکیش باب المندب، یکیش کانال سوئز، که اگر اینا خدشه‌ای برش وارد بشه در واقع تمام اقتصاد دنیا فلج میشه. آمریکایی‌ها اومدن اینجا، آیزنهاور از مدیترانه کشیدن بیرون برای اینکه بتونن تامین وضعیت سوخت انرژی دنیا رو با توجه به جنگ اوکراین و بحرانی که در اروپا هست در واقع مدیریت بکنن. غافل از اینکه این اتفاقی که افتاد، یمنی ها به خوبی نشون دادن که قدرت سلطه بر باب المندب رو دارن و این وضعیت توی جنگ 8 ساله عربستان هم معادلاتشون نتونست تغییر بده.
بله.
و در واقع اون چیزی که حائز اهمیت، با وجودی که اسرائیل تو سقطره پایین باب المندب هست و اماراتی ها هم هزینه و در واقع بهره مالیش رو دارن به محور آمریکایی صهیونیستی میدن، ولی نکته حائز اهمیتش اینه که این تنگه تحت تسلط یمنی هاست و یمنی ها به دقت تونستن از این وضعیت بهره برداری و استفاده بکنن. یعنی همون اصلی که آمریکایی‌ها تو جنگ اوکراین بر اساس معادلات اقتصادی طراحی خودشون رو در فشار و محاصره علیه روسیه اعمال کردن و احساسشون این بود که برد رو میتونن داشته باشن، امروز شده محور کارایی مقاومت.
بله.
و مقاومت جنگ ترکیبی داره برقرار میکنه. این جنگ ترکیبی مفهومش آبی خاکی زمینی یا زیرزمینی غزه نیست. جنگ ترتیبی مفهومش اینه که شما از داده‌های دیتای خودتون بتونید تو سطح منطقه استفاده بکنید. یمنی‌ها امروز اعلام کردن که تمام خطوط فیبر نوری زیر دریا میتونه مورد تهدید واقع بشه و دنیا رو با یک خاموشی و تاریکی دیتا مواجه بکنه. تنها بستر دریا نیست، تنها سطح آب دریا برای نقل و انتقالات در واقع شناورها نیست که مورد تهدید قرار گرفته. از طرف یمن و تنگه باب المندب امروز به عنوان یک بن‌بست اقتصادی و تجاری بر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا داره مطرح میشه. هیچ قدرتی هم جلوی این در واقع قدرت مقاومت برآمده از یمنی ها و انصار الله رو نمیتونه بگیره. چیزی که در 1973 جواب نداد، امروز قدرت اول مقاومت در سطح منطقه ای به عنوان ابزار و سلاح اقتصادی داره کارایی خودش رو نشون میده و ایالات متحده آمریکا امروز با وجودی که تونسته یک شبکه‌ای از داده حراست و امنیت دریای سرخ رو پایه‌گذاری بکنه، ولی امروز خبرهای منتشر شد که سه کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا در واقع از اون داده ائتلاف دریایی آمریکایی خروج کردن و خارج.
خب الان این عقب نشینی کشورهای غربی های فردوسی پور چه معنی داره؟
این مفهومش اینه که نمیخوان ازونه بدن. این مفهومش اینه که اونا تو جنگ اوکراین بر داده های در واقع مشترک و همپیمانی و ائتلاف های ایالات متحده ضرر کردن. چیزی که نورد استریم 1 و 2 رو در واقع منفجر کرد و این داده شکست اقتصادی در حوزه تعاملات روسیه و اروپا بر اساس معیار تعاملات آمریکا که اروپایی‌ها دیگه اون اعتماد رو به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا ندارن و احساسشون اینه که پشت سر آمریکا قرار گرفتن یعنی هزینه دادن در تمام زمینه‌ها نه بحث اقتصادی.
بله.
و ممکنه فردا این مسئله بیخ پیدا بکنه و به بحث دیتا و شبکه‌های در واقع اینترکانکتیویتی در سطح منطقه‌ای کشیده بشه و این تبعاتش برای حوزه غرب و برای جامعه اروپا میتونه تهدید آمیز باشه. خب. بنابر این رویکردها و سیاست‌های ایالات متحده آمریکا نه تنها تو منطقه جواب نداده، بلکه در حوزه جهانی هم جواب نداده و امروز افول هژمونی ایالات متحده آمریکا رو مشاهده.
آقای فردوسی پور، حضور پرقدرت یمنی‌ها در دریای سرخ با توجه به گزارش‌هایی که مدام از عملکرد ارتش ملی یمن در دریای سرخ به گوش میرسه، تو همین یکی دو روز اخیر هم یک کشتی آمریکایی رو با 4 پهباد هدف حمله قرار دادن، این حضور پرقدرت یمنی ها در دریای سرخ چه اعتباری رو به جبهه مقاومت حالا به ویژه در نبرد با غزه اضافه میکنه؟
ببینید، نکته های اهمیت اینه که شرایط دنیا متحول شده. مر شاینر یکی از اساتید برجسته علوم سیاسی روابط بین‌المللی یا متحده آمریکا یه حرف جالب و قشنگی تو هفته‌های اول جنگ غزه زد. بعد از عملیات 7 اکتبر ایشون اعلام کرد که دیگه ما بر اساس موازنه تهدید سنتی نمیتونیم نظام آرایش در واقع آهنگ نظامی و امنیتی گری ایالات متحده آمریکا رو برقرار بکنیم. ببینید، نظام سنتی موازنه قوا چی میگه؟ میگه شما اگه هسته‌ای هستید منم به تبعش باید هسته‌ای بشم، یعنی تهدید مقابل تهدید که بتونه اصل بازدارندگی جنگ سرد رو برقرار بکنه.
بله.
چیزی که داره اتفاق میفته بر اساس رویکردی که شما تبیین کردید اینه که مقاومت امروز به سلاح‌های متکثر متعدد و چند جبهه‌ای استراتژی خودشو داره تبیین میکنه و این در واقع نقطه قوت و نقطه اقتدار مقاومت در مقابل جبهه دشمنه و این نقطه حائز اهمیتی که مقاومت امروز نمونده که با کلش و سلاح‌های در واقع نفعی در باریکه غزه و تونل‌های زیر زمین در واقع معادلات امنیتی خودش رو پایه‌گذاری بکنه.
چیز
اهمیتی اینه که این ترکیبی میتونه تو اوضاع اقتصادی بر اساس فرآیند یمن خودش رو نشون بده و معادله رو تغییر بده.
خیلی ممنونم آقای فردوسی پور،
سپاسگزارم،
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
شما هم بخیر، خدا
نگهدارتون. خداحافظ. فرار بزرگ از دریای سرخ عنوان گفتگوی من بود با جناب آقای مشتبه فردوسی پور، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. از شما میپرسیم چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنند؟ گزینه 1 وظیفه دینی، گزینه 2 امنیت ملی، گزینه 3 خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. فقط کافی عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید به 301035. آقای خدابنده گفتند هر سه گزینه درسته. مجید عبادی از مرزداران تهران گفتند هر سه گزینه درسته. 913-55-30 هم گفتند گزینه سه درسته، یعنی خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. محمد حسین نشانی از تبریز هم گفتند هر سه گزینه درسته. 930-18-16 گفتند گزینه چهار هر سه مورد. چنگیز باقرپور از تهران هم گفتند هر سه مورد. نظر شما چیه؟ به نظر شما چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنند؟ یک، وظیفه دینی. دو، امنیت ملی. سه، خطر صهیونیسم. 30,035 هنوز و همچنان در اختیار شما خواهد بود. ساعت 19:26 است. هنوز همچنان شما رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید.
دنیا بدون خط
وحدت رویه ادیان ابراهیمی برای صلح جهانی، این موضوع گفتگوی من هست به مناسبت سالروز میلاد حضرت مسیح علیه السلام با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین مختاری سفیر ایران در واتیکان. حاج آقای مختاری سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، خسته نباشید. از این برنامه خوبی که دارید تشکر میکنم و میلاد حضرت مسیح رو هم خدمت شما و همه پیروان اون حضرت تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما. آقای مختاری عزیز، میلاد حضرت مسیح علیه السلام ضمن این که به همه مسیحیان جهان و همینطور به مسیحیان عزیز در ایران اسلامی تبریک میگم، در روز میلاد حضرت مسیح این پرسش رو مطرح کنیم که پیروان ادیان ابراهیمی چطور باید برای صلح جهانی تلاش بکنند؟
بله، چون یه قسمتی از صحبتم قطع شد و از بنده داری سوال میکنی؟
بله بله، عرض کردم به نظر شما پیروان ادیان ابراهیم آقای مختاری عرض کردم پیروان ادیان ابراهیمی چطور باید برای صلح جهانی تلاش بکنند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پیروان ادیان الهی بر اساس آموزه‌ها و تعالیم دینی بایستی حرکت بکنن که بطن دین، مقصودم اون آیین الهی، همگان رو به همزیستی مسالمت آمیز دعوت کرده. پیروان ادیان الهی با هم بر اساس مشترکاتی که دارن تأکید داشته باشن و متحد باشن، قطعا اون انشقاق و افتراق و اون پراکندگی رو کنار خواهند گذاشت.
بله.
و اون دشمنان مشترک، اونهایی که به هیچ دین و آیینی اعتقاد ندارن و به هیچ پیامی از پیامبری اعتنایی ندارن، در رأس اون استکبار جهانی که امروز در روزگار ما یک نظام ارزشی و فکری جهانی است که طبعا مبارزه با اونم با جهانی باشه، خب طبیعی است که پیروان ادیان الهی بر اساس همون آیات کتاب مقدس و بر اساس آموزه های الهی که همگان رو دعوت به صلح و همزیستی مسالمت آمیز کرده ملتزم باشن، پایبند باشن، قطعا می توانن در برابر استکبار مقاومت کنن.
آقای مختاری، پرسش دیگه ما اینه که اساسا واتیکان چقدر می تونه در مواجهه با جنگ، کشتار و نسل کشی روی سیاستمداران غرب تأثیر بذاره تا در نهایت به یک صلح جهانی برسیم؟
بله ببینید، واتیکان